صبحانه با خبر.
خوبی صبح چهارشنبه شاید به فرداشه، به یک روز نیمه تعطیل که در انتظار آدمه، یک پنجشنبه که نوید آخر هفته رو در ایران به هر کسی میده و جمعه‌ای که تا چشم هم بزنی رسیده. توی شرایطی که به آخر هفته شما در ایران نزدیک میشیم، توی روزی که به آخرای دومین ماه بهار میرسیم، در ساعتی که کارت‌ها توی دستگاه‌های حضور و غیاب اداره‌ها میره و زنگ مدرسه‌ها میخوره و میز صبحانه چیده یا برچیده میشه، به شما سلام میکنیم از راه دور، از رادیو فردا. شما در هر گوشه ای از ایران که هستید به خیر، در تهران آفتابی پر ترافیک و پر دود و دم، یا توی شهرهای شمالی و غربی بارونی، یا در جنوب و شرق نیمه آفتابی، هر جای نقشه ایران که قرار گرفتید و روزتون رو از ساعت قبل شروع کردید، چهارشنبه‌تون خوش. اینجا رادیو فرداست، همونطور که میدونید و البته اسم این برنامه صبحانه با خبره. معلومه که چی در انتظارتونه. صبحانش با شماست و خبرهاش با ما. آزاده اسدی هستم و در 28مین روز از اردیبهشت ماه، در 18مین روز از ماه مه میلادی، در استودیوی رادیو فردا هستم همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر. ما از دیشب با هم هستیم، کنار هم اینجا و در حال تلاش برای اینکه در طول 90 دقیقه برنامه زنده تا جایی که میتونیم براتون خبرها و گزارش‌های دست اول و تازه درباره ایران و جهان تهیه بشه. با ما باشید تا تازه‌ترین مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی و البته ورزشی رو بشنوید توی برنامه‌هایی که بچه‌های رادیو فردا براتون تهیه کردن. چند دقیقه دیگه باز هم درباره پرونده هسته ایران براتون میگیم، به بهانه آخرین جلسه سیاستمداران آمریکا و اروپا در واشنگتن. همین اول صبحی چاره‌ای نیست و باید درباره تحریم تازه یک بانک ایرانی از طرف آمریکا هم بشنویم. در ایران از چالش‌های سیاسی بین احمدی نژاد و طرفداران رهبر میشنویم. عاقبت طرح تأسیس وزارت ورزش و جوانان و روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ترسی و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ورزشی. کافیه با ما بمونید تا بعد از خبرها بیشتر براتون توضیح بدیم. علیرضا کرمانی اومده توی استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. سلام میکنم بهت علیرضا، صبحت بخیر. البته ما قبلا همدیگر رو دیدیم ولی خب اینجا به هم صبح بخیر بگیم.
سلام به تو آزاده، سلام شنوندگان.
با علیرضا کرمانی آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید فشارها بر ایران ادامه خواهد یافت تا این کشور در برابر نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخگو باشد. در این باره بیشتر خواهید شنید در گزارشی از همکارانمان در همین بخش از برنامه صبحانه با خبر. در خبر دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد بانک صنعت و معدن به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شده است. بانک صنعت و معدن 21مین بانک دولتی ایران است که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. و در ایران، تقی رحمانی که تنها دو روز از آزادیش از زندان می‌گذشت، برای ساعاتی دوباره بازداشت و بار دیگر آزاد شد. بر پایه گزارش‌ها، دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین، تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی را روز سه‌شنبه دو روز پس از آزادیش به قرار وثیقه احضار و بازداشت شد، اما شامگاه سه‌شنبه همسر تقی رحمانی از آزادی دوباره او خبر داده است. در خبری دیگر، در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پدر هما دروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار شبکه الجزیره، از مقامهای تهران خواست دخترش را هرچه زودتر آزاد کنند. بیشتر در این باره در بخش سوم از برنامه صبحانه با خبر اگر با ما باشید. و خبری دیگر، به دنبال کشف یک بمب دستساز در حوالی شهر دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شده است و در این باره هم گزارشی خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ممنوعیت خروج از کشور محمد رسولوف کارگردان سینمای ایران لغو شده است. این خبرگزاری از قول ایمان میرزازاده وکیل آقای رسولوف نوشته پرونده موکلش همچنان در مرحله تجدید نظر است. محمد رسولوف اواخر سال 88 همراه با جعفر پناهی، فیلمساز دیگر ایرانی، بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. او پس از مدتی به قید وثیقه آزاد اما ممنوع الخروج شد. اما دادگاه نظامی بحرین یک ایرانی و یک زن را به اتهام شرکت در موج اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در این کشور به زندان محکوم کرد. دادگاه نظامی فدیله مبارک احمد را به اتهام توهین به ماموران امنیتی و تحریک مخالفان حکومت بحرین به 4 سال زندان و محمد قاسم حسین را که ملیت ایرانی دارد به اتهام شرکت در اعتراض‌های اصلاح طلبان بحرینی در 2 ماه گذشته به 2 سال زندان محکوم کرده است. این برای نخستین بار است که دادگاهی در بحرین یک ایرانی را به اتهام شرکت در ناآرامی‌های آن کشور محکوم می‌کند. و خبر آخر این که چین از انتشار گزارش گروه کارشناسان سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک‌های قاره‌پیما میان ایران و کره شمالی و نقض تحریم‌های شورای امنیت جلوگیری کرد. آزاده؟
علیرضا کرمانی حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده، باز هم با ماست توی بخش دوم صبحانه با خبر. پرونده هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی 2 خانم سیاستمدار، وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا. The burden remains on Iran to demonstrate it is prepared to end its stalling. تحریم یک بانک ایرانی دیگر از سوی آمریکا، این بار بانک صنعت و معدن، 21مین بانک ایرانی هم تحریم شد.
بانک های ایران مبادلات اقتصادی صنایع هواپیمایی ایران و صنایع دفاعی ایران رو تحریم.
در ایران تشدید فشارها بر دراویش گنابادی، احضار 14 درویش برای اجرای حکم شلاق.
مجالس دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در شهرستان های طریق تماس های تلفنی مورد تهدید قرار گرفتن که شما حق و
خبرنگار ایرانی تبار کانادایی مفقود شده در سوریه در ایران است و مقامات مسئول میگویند اتهامش داشتن 2 گذرنامه است.
دولت ایران تا حالا هیچ کدوم از شهروندان خودش به خاطر داشتن ملیت مضاعف بازداشت نکرده.
روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ترسی، اغلب مردم در ایران درباره همجنسگراها چطور فکر میکنند؟
این حرف که جامعه ایران جامعه به شدت همجنسگرا حراسی هست درسته.
تأثیر اتهام‌های وارده بر مدیر کل صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد جهان. درباره روز جهانی موزه، آخرین خبرهای موسیقی و سینما و البته ورزش هم میشنوید. اگه همراهمون بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. حدود 7:10 صبح چهارشنبه در ایران هست و 10:40 سه‌شنبه شب در واشنگتن. صبحانه با خبر امروز را از پایتخت آمریکا شروع می‌کنیم، جایی که دیروز جلسه بین دو خانم دیپلمات جهانی برگزار شد، یعنی بین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. دو طرف بعد از دیدارشون روبروی خبرنگارا قرار گرفتن و از مهمترین مسائلی که بهش اشاره کردند موضوع پرونده هسته‌ای ایران بود. همکارم مهتابه وحیدی را درباره گفته‌های این دو مقام آمریکایی اروپایی بیشتر برامون میگه.
بخش عمده‌ای از گفته‌های این دو مقام آمریکایی و اروپایی درباره پرونده هسته‌ای ایران بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنانش گفت: فشارها بر ایران همچنان ادامه خواهد یافت تا جمهوری اسلامی از سیاست وقت‌کشی و همینطور از پیش‌شرط‌های نامقبولش دست بردارد. The burden remains on Iran to demonstrate it is prepared to end its stalling tactics. Drop its unacceptable preconditions. خانم کلینتون همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران باید به نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. طرف دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در کنفرانس خبری مشترکش با خانم کلینتون گفت قبل از دادن پاسخی به نام ایران با متحدان بین المللی خود به خصوص آمریکا مشورت خواهد کرد. I will be sending a reply, will be consulting with our partners, not least with the United States before we do so. اشاره خانم اشتون به نامه است که هفته گذشته سعید جلیلی برای او فرستاده و در آن از بازگشت گروه 5+1 به گفتگوها استقبال کرده بود. نامه سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران زمانی ارسال شد که محمود احمدی نژاد روز قبلش اعلام کرد ایران برای شرکت در دور جدید مذاکرات اتمی آمادگی دارد.
ما از اینکه گروه 5+1 دوباره میخواد به مسیر مذاکره برگرده استقبال میکنیم. ما همیشه آماده بودیم برای مذاکره، امروز هم آماده هستیم.
اما کاترین اشتون دیروز در واشنگتن گفت 3 ماه طول کشید تا ایران به نامش پاسخ داد و البته انتظار داشته نامه بهتری دریافت کند. It's taken 3 months for the reply to come. I wished for a stronger and better letter from them. خانم اشتون همچنین گفت تمایل دارد اعلام کند این دور از گفتگوها دور جدیدی است، اما در نامه‌ای که از ایران دریافت کرده نشانی از این موضوع نمی‌بیند. In terms of Iran, I would like to say there'll be a new round of talks from the letter that I've received. I don't see that at the present time. هیلاری کلینتون و کاترین اشتون در کنفرانس مشترک خبریشان در واشنگتن برای چندمین بار از ایران خواستند که در سیاست هسته‌ای خود تجدید نظر کند و به پای میز مذاکره بازگردد. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و نمایندگان گروه 5+1 که در بهمن ماه سال گذشته در استانبول برگزار شد، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و ایران در این مذاکرات همچنان بر مواضع گذشته خود پافشاری کرد. کشورهای غربی میگویند ایران از برنامه هسته‌ای خود مقاصدی نظامی دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کردند.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
بله نوش جان، اگر در حال خوردن صبحانه هستید البته. تا چند دقیقه دیگه میریم میشنویم بررسی مطبوعات امروز ایران رو، خبرهای فرهنگی و هنری رو و آخرین خبرهای ورزشی رو. قبل از همه اینها برای اینکه کمی فضا رو تغییر بدیم بریم یک آهنگ بشنویم از هومن اجدری، خواننده و آهنگساز جوان نسل تازه موسیقی راک ایران. خیانت موجه.
شاید وقتی آخرین بار لب تو رو میبوسی دیگه دوستت نمیداشت، تو رو تنها نمیذاشت، با اینکه یک روز معشوق تو بود. آره معنی خیانت از تو یاد گرفتم و تو مثل یه سیندرلا یه چیزی جا میذاشتی هر بار توی قصرای بینامون نشون. اون معصومیت رفت از دست و تموم شد، یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت میشینه یه تن سرد و غریب است، دیگه عاشق من نیست. وقتی با اون موجه هات داشتی سیاه میکردی، دلم ریخ مثل دیوار، اما قلبم هنوز مال تو بود. آره وقتی که شکستم مثل آینه تو چشمات خیانت موجه، تنها راه تو بوده، آره این راه فرار تو بود. اون معصومیت رفت از دست و تموم شد، یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت میشینه یه تن سرد و غریب است، دیگه عاشق من نیست.
خیانت موجه اسم این آهنگ بود که شنیدید و اسم خواننده‌اش هومن اژدری هست. آهنگسرا و ترانه‌سراش هم البته خود هومن اژدری هست که آهنگساز جوان نسل تازه موسیقی راک ایران محسوب میشه. اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه تا چند دقیقه دیگه با مسئله‌ای مواجه شدید و نتونستید شفاف صدای رادیو فردا رو بشنوید، لطفاً رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و مطمئن باشید که خیلی خوب صدای صبحانه با خبر رو دریافت میکنید. اگر هم وقت نکردید و شرایط چو نداشتید که یک نگاه به تیترهای روزنامه های امروز بندازید، چند دقیقه دیگه با ما باشید.
از میان مطبوعات
شهرام رفیزاده باز هم در صبحانه با خبر با تو هستیم و بریم سراغ روزنامه های روز چهارشنبه.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
همین اول برنامه‌مون بریم ببینیم که توی روزنامه‌های امروز صبح چه مطالب مشترکی وجود داشته.
یکی از عناوین اصلی که در روزنامه‌های امروز به چشم می‌خوره صحبت‌های آقای خامنه‌ای هست، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته وضع فعلی عدالت در ایران به هیچ وجه راضی کننده نیست و من انتظار دارم که مسئولان حد اکثر تلاش خودشون رو برای برقراری عدالت در ایران انجام بدن. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی امروز در صفحه نخست خودش اظهارات دو روز پیش آقای احمدی نژاد رو که گفته بود در ایران هیچ کسی گرسنه نیست و فقیری وجود نداره به چالش کشیده و از قول نمایندگان زابل و بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نوشته که صحبت فرزودایی در ایران شبیه توهم هست، به این دلیل که ایشون اگر تشریف بیارن در زابل خواهند دید که مردم چقدر فقیر و گرسنه هستند، به حدی که 30% از مردم زابل تحت پوشش کمیته امداد هستند. مصطفی ذوالقد نماینده بندرعباس هم به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که دست کم در روز بین 20 تا 30 نفر با دفتر من در بندرعباس تماس میگیرند که از فقر و گرسنگی گلایه و شکایت دارند.
توی چند تا از روزنامه‌های امروز فکر می‌کنم بشه انتقادا و حمله‌های جدیدی رو به نزدیکان محمود احمدی نژاد پیدا کرد که خیلی شدت گرفته.
بله، امروز روزنامه‌هایی که اصولگرا هستن اما منتقد دولت بر شدت حملات خودشون به نزدیکان آقای احمدی نژاد اضافه کردن و مطالب مختلفی در این باره نوشتن. یکی از این روزنامه‌ها روزنامه رسالت هست که چندین مطلب مختلف منتشر کرده، از قول آقای مرتضی نبوی که قائم مقام جامعه اسلامی مهندسان هست اعلام کرده این روزنامه که گروه انحرافی نزدیک به آقای احمدی نژاد قصد دارن مجلس شورای اسلامی رو فتح بکنن و دور نهم مجلس رو به تسخیر خودشون در بیارن. اما روزنامه ایران که خودش ارگان رسمی دولت هست سرمقالی داره از قول آقای علی اکبر جوانفکر و نوشته که اون کسانی که منتقد دولت هستند بسیار ساده اندیش هستند و منتقدان دولت رو روزنامه ایران مورد حمله قرار داده.
مراسم تودیع صادق محصولی وزیر برکنار شده رفاه گویا توی پارکینگ برگزار شده. در مورد این موضوع چطور توی روزنامه ها میشه مطلب پیدا کرد؟
بسیاری از روزنامه ها مثل دنیای اقتصاد، جامعه جمع و ابتکار این خبر رو امروز منتشر کردن. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که تودیع محصولی در غیاب مسئولان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. روزنامه جامعه جمع نوشته خداحافظی غریبانه محصولی از وزارت رفاه، و روزنامه ابتکار گزارش مفصل تری در این باره منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که آقای محصولی پس از برکناری روز گذشته در جلسه تودیع خودش شرکت کرد. این جلسه تودیع به نوشته روزنامه ابتکار غیر رسمی بود و خداحافظی آقای محصولی در پارکینگ از معاونان و مدیران کل وزارت رفاه صورت گرفته. نکته مهم این هست که آقای صادق محصولی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران هست و روابط بسیار نزدیکی با آقای احمدی نژاد داشته و در جریان انتخابات مسئله برانگیز سال 88 هم وزیر کشور بود.
متشکرم. باز هم برمیگردیم باهات هستیم شهرام رفیع‌زاده برای اینکه بریم سراغ خبرهای استانی.
آزاده، متشکرم. در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
خبرهای فرهنگی و هنری هم بخشی از اخبار روزانه روزنامه ها هستند. اگه اهل ادبیات، تئاتر، سینما و بقیه هنرها هستید، گپ و گفت هنری امروزمون رو هم دریابید.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و صبح بخیر به فرج سرکوهی، امیدوارم که روز چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
آقای سرکوهی، امروز روز جهانی موزه هست و هفته میراث فرهنگی هم در ایران از امروز شروع میشه. شعار امسال روز جهانی موزه چیه آقای سرکوهی؟
شورای بین‌المللی موزه ها 28 اردیبهشت ما رو روز موزه ها میدونه و شعار امسال موزه و خاطره است.
به چه دلیل موزه و خاطره انتخاب شده؟
به این دلیل که خب موزه در واقع میتونیم بگیم که خاطره جمعی همه ملت ها و فرهنگ ها رو در قالب اجسام مشخص، تابلوهای نقاشی، مجسمه، نمیدونم غیره، نگهداری میکنه.
امروز که اولین روز هفته میراث فرهنگی تو ایران هست، چه برنامه‌هایی وجود داره؟
به هر دو مناسبت برنامه‌هایی وجود داره. از جمله شما می‌دونید که در روز جهانی موزه‌ها معمولاً بازدید از موزه‌ها در خیلی از کشورها مجانی هست، رایگان هست. امسال برای اولین بار هم موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرده که امروز یعنی روز چهارشنبه همگان می‌توانند به طور رایگان به مناسبت روز جهانی موزه از موزه هنرهای معاصر بازدید بکنند. برخی از آثاری که در گنجینه موزه هنرهای معاصر است، در نقاشی و نگارگری و نقاشی خط و خوشنویسی و سفال و سرامیک در 9 گالری این موزه هستش، همه میتونن ببینن اونو و رایگان. به مناسبت هفته میراث فرهنگی نمایشگاه مجسمه های نادیده برگزار میشه از امروز در کاخ موزه سبز سعدآباد. لااقل در دو دهه اخیر اینا به اصطلاح به نمایش نگذاشتن. مجسمه هایی است، برخی از بزرگترین مجسمه سازان غیر ایرانی از جمله مثلا مورو، جی ابیل، آداب گولستاجولی.
و یه خبر منتشر شده، این که حکم ممنوع الخروجی محمد رسولوف کارگردان مشهور ایرانی گویا لغو شده، درسته؟
بله، این خبر رو وکیلش آقای ایمان میرزازاده اعلام کرده. امیدواریم خبر درستی باشه. محمد رسولوف در اواخر سال 88 دستگیر شد و بعد آزاد شد و بعد در 26 اردیبهشت 90 به دستور مقامات قضایی ممنوع الخروج شد، به دلیل اینکه اونو متهم کردن که از جنبش سبز یا جنبش اعتراضی علیه انتخابات حمایت کرده. بعد حالا وکیل او اعلام کرده که حکم ممنوع الخروجیش رو لغو شده، اما گفته که پرونده همچنان در شعبه 54 محاکم تجدید نظر تهران مفتوح هست. جشنواره بین‌المللی کن در حال برگزاری است و مسئله آقای جعفر پناهی و آقای رسولوف به شدت در این جشنواره مطرح است، مدام اعلامیه در این مورد میدن.
البته فیلمی هم فرستاده برای جشنواره.
بله، به همین دلیل میشه گفتش که چون فیلمش هم اونجا هست این حکم هم لغو کردن تا او بتونه مسافرت بکنه، از فشار به اصطلاح جهانی علیه جمهوری اسلامی کمی بکاهند.
باز هم درباره سینما، کیومرث پوراحمد کارگردان سینما دبیر جشن خانه سینما شد. جشن خانه سینما یک کمی قبل از جشنواره فجر برگزار میشه، اینا چه ارتباطی با هم دارن؟
این جشن به اصطلاح سینمای ایران جشنی است که بخش خصوصی برگزار میکنه. جشنواره فجر رو وزارت ارشاد برگزار میکنه. جشنواره فجر خب انواع سانسورها هست و در برگزیدگانش هم دیگه در این سالها مشخص شده که معیارهای سیاسی در نظر میگیرن، نه معیارهای هنری. جشن سینمای ایران در واقع بیشتر معیارهای کیفی، هنری و از سینمایی رو در نظر میگیرن. این بزرگترین تفاوت این دو هست. البته دولت سعی کرده که به اصطلاح این جشن سینما ایران رو یه جوری منتفی بکنه. آقای کریم منصور احمد گفتش که جشنواره فیلم فجر جایگاه منزلت خودش رو داره، جشن سینما هم سابقه کمتری داره اما ارزش اعتبار داره و ما نمیخوایم مقابله بکنیم با جشنواره فیلم فجر. در واقع این جمله بسیار خوبی است که شاید بشه از فشارهایی که برای لغو این جشنواره وجود داره جلوگیری بشه.
فرج سرکوهی ازتون متشکرم و تا یک صبحانه با خبر دیگه باهاتون خدافظی میکنم.
منم با شما و شنوندگان خدافظی میکنم.
7:25 دقیقه صبح به وقت ایران هست و همین اول صبح به خصوص برای طرفدارای ورزش و ورزشکارا شاید شنیدن آخرین خبرهای این دنیا هم حسابی جواب میده و حال آدمو خیلی جا میاره، به خصوص اگه با حبیب روشنزاده باشه.
دنیای ورزش. یک بار دیگر مقامات بالا و خارج از کادر فدراسیون فوتبال در کار این فدراسیون دخالت کرده و این بار در مورد سرمربی تیم ملی فوتسال ایران. در آستانه سفر تیم ملی فوتبال سالانه ایران به کشور چین، فدراسیون فوتبال اعلام کرد سرمربی تیم ملی فوتسال حسین شمس قراردادی با این فدراسیون ندارد و نمیتواند همراه تیم به چین سفر کند. اما حسین شمس مدعی است که در فروردین ماه گذشته قراردادش با فدراسیون امضا شده است. حسین شمس همچنین میگوید دو روز پیش به وی اطلاع دادند با قرارداد او از بالا مخالفت شده است. حسین شمس:
قرارداد به امضای آقای کفاشیان و آقای ایمانی مسئول مالی رسید، ولی دو روز گذشته اعلام کردن که یکی از مقامات بالاتر از فدراسیون فوتبال مخالفت کرده. بعدم ببینیم فیفا چه عکس‌العملی نشون داده.
سابقه در گذشته نشان می‌دهد دخالت مقاماتی خارج از کادر فدراسیون فوتبال باعث تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی‌های تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن را در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تعیین کرد. بازی سپاهان بنیادکار ازبکستان را داور ژاپنی و مسابقه ذوب‌آهن با النصر عربستان را داور کره جنوبی قضاوت خواهد کرد. با حذف تیم‌های پرسپولیس و استقلال از لیگ آسیایی، بازیکنان دو تیم اصفهانی به عنوان نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های آسیا مسئولیت بیشتری احساس می‌کنند. رضا عنایتی مهاجم سپاهان می‌گوید:
خب طبیعتا ما با همه قدرت انشالله تو جام باشگاه هم ظاهر خواهیم شد، انشالله که بتونیم تو اونجا هم نتایج قابل قبول بگیریم و از فوتبال کشورمون دیگه نمیگیم اسمان فوتبال کشورمون دفاع بکنیم. با توجه به حذف شدن استقلال و پرسپولیس خب مسئولیت ما یه مقداری سنگین تر شد.
سپاهان روز سوم خرداد ماه به مصاف بنیادکار ازبکستان میرود و ذوب‌آهن چهارم خرداد ماه با النصر عربستان پیکار خواهد داشت، هر دو بازی در اصفهان. در انگلیس سه‌شنبه شب آخرین بازی از هفته 37 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در منچستر برگزار شد و طی آن منچستر سیتی با 3 گل تیم رده نهمی استوک سیتی را شکست داد. 2 گل از 3 گل منچستر سیتی را کارلوس تویز بازیکن آرژانتینی به ثمر رساند. منچستر سیتی با این پیروزی جای آرسنال را در رده سوم جدول گرفت. در جدول رده بندی تیم فوتبال منچستر یونایتد با 77 امتیاز قهرمانیش در لیگ برتر قطعی شده. چلسی با 71، منچستر سیتی با 68 و آرسنال با 67 امتیاز فعلا در فاصله یک هفته به پایان فصل به ترتیب دوم، سوم و چهارمند. و در آمریکا فینال بسکتبال قهرمانی کشور در مناطق دوگانه شرق و غرب آغاز شده است. در این بازی‌ها که 4 از 7 است، یعنی هر تیمی برای قهرمانی باید 4 پیروزی کسب کند، در کنفرانس شرقی تیم شیکاگو نخستین پیروزی را به دست آورده در برابر میامی. و در منطقه غرب تا ساعتی دیگر تیم بسکتبال دالاس به مصاف اوکلاهاما می‌رود.
آخرین خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید، اما همراه ما بمونید تا ثانیه‌های دیگه وارد نیمه دوم صبحانه با خبر میشیم با انواع گزارش‌ها و خبرهای مختلف.
این رادیو فرداست.
سلام میکنیم به شما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. اگر تا الان همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته، حتما میدونید که این برنامه صبحانه با خبر هست که نیم ساعت شروع شده، یعنی رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران و تا ساعت 8:30 به وقت ایران ادامه داره. این نیمه دوم صبحانه با خبر هست و هر نیمه ما البته با خبرها شروع میشه. در صبحانه با خبر آزاده اسدی هستم و اجرزا کرمانی هم کنار منه با دستی پر از خبر.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید فشارها بر ایران ادامه خواهد یافت تا این کشور در برابر نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخگو شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در واشنگتن در نشست خبری مشترکی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کرده بود، گفت خانم اشتون در حال تهیه پاسخ به نامه تازه ایران است، اما بگذارید به صراحت بگویم که فشارها بر ایران ادامه خواهد یافت تا به سیاست وقت‌کشی و پیش‌شرط‌های غیر قابل پذیرش آنان پایان داده شود و نشان داده شود که نگرانی‌ها جدی است. در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد بانک صنعت و معدن به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شده است. بانک صنعت و معدن 21مین بانک دولتی ایران است که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. در این باره بیشتر خواهید شنید پس از خبرهای همین بخش از صبحانه با خبر. و در ایران تقی رحمانی که تنها دو روز از آزادیش از زندان می‌گذشت برای ساعاتی دوباره بازداشت و بار دیگر آزاد شد. بر پایه گزارش‌ها دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی را روز سه‌شنبه و دو روز پس از آزادیش به قرار وثیقه احضار و بازداشت کرد، اما شامگاه سه‌شنبه همسر تقی رحمانی از آزادی دوباره او خبر داده است. در خبری دیگر، در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پدر هما دروتی پرواز خبرنگار ایرانی تبار شبکه الجزیره از مقام‌های تهران خواست دخترش را هرچه زودتر آزاد کنند. و به دنبال کشف یک بمب دست‌ساز در حوالی شهر دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ممنوعیت خروج از کشور محمد رسولوف کارگردان سینمای ایران لغو شده است. محمد رسولوف اواخر سال 88 همراه جعفر پناهی فیلمساز دیگر ایرانی بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. او پس از مدتی به قید وثیقه آزاد اما ممنوع الخروج شد. در خبری دیگر، دادگاه نظامی بحرین یک ایرانی و یک زن را به اتهام شرکت در موج اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در این کشور به زندان محکوم کرد. دادگاه نظامی فدیله مبارک احمد را به اتهام توهین به ماموران امنیتی و تحریک مخالفان حکومت بحرین به 4 سال زندان و محمد قاسم حسین را که ملیت ایرانی دارد به اتهام شرکت در اعتراض‌های اصلاح طلبان بحرینی در 2 ماه گذشته به 2 سال زندان محکوم کرده است. این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در ناآرامی‌های بحرین محکوم می‌شود. و خبر آخر این که چین از انتشار گزارش گروه کارشناسان سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک‌های قاره پیما میان ایران و کره شمالی و نقض تحریم‌های شورای امنیت جلوگیری کرد. پیشتر خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود بر پایه سندی محرمانه ایران و کره شمالی از طریق یکی از کشورهای همسایه کره شمالی به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک دست زده‌اند و دیپلمات‌ها می‌گویند منظور از کشور سوم چین است. آزاده؟
علیرضا کرمانی، خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید و حدود 25 دقیقه دیگه خبرهای بخش سوم رو هم می‌شنوید. تحریم یک بانک ایرانی دیگه از سوی آمریکا، این بار بانک صنعت و معدن، 21مین بانک ایرانی. ادامه حمله های حامیان آیت الله خامنه ای به اطرافیان محمود احمدی نژاد. تأثیر اتهام‌های وارده بر مدیر کل صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد جهان و عاقبت لایحه تأسیس وزارت ورزش و جوانان. همراه ما بمونید. هفت و 35 دقیقه صبح به وقت ایران هست. صبحانه با خبر رو پی بگیریم با موضوعی که بارها و بارها البته در موردش شنیدین. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و سلسله ظاهراً بی پایان تحریم‌هایی که این پرونده به ایران تحمیل کرده. آمریکا تا دیروز 20 بانک ایرانی رو به خاطر ارتباطاتشون با برنامه هسته‌ای و همینطور فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی توی فهرست تحریم‌هاش قرار داده بود. اما دیروز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بانک صنعت و معدن 21مین بانک ایرانیه که مشمول این تحریم میشه. بیشتر باید توی گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
بانک صنعت و معدن 21مین بانک ایرانی است که آمریکا در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفته است جمهوری اسلامی از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحریم‌های جهانی در زمینه امور مالی استفاده می‌کند. بنابر این بیانیه بانک صنعت و معدن با دو بانک دیگر ایرانی که پیش از این مشمول تحریم شده بودند، یعنی بانک ملت و بانک تجارت، همکاری می‌کند و به آنها خدمات بانکی و پولی ارائه می‌دهد. گودرز اقتداری، استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی فورکلند آمریکا، تحریم‌های بانک‌های ایران را مسئله سیاسی می‌داند.
علتی که بانک‌ها تحریم میشن از نظر من در واقع هیچ دلیل تکنیکی خاصی نداره، غیر از اینکه یک مسئله سیاسی است و در واقع ایران رو به این شکل میشه کنترل کرد از نظر خرید و فروش وسایل و تجهیزاتی که به هر حال احتمال این رو داره که در صنایع اتمی ایران مورد استفاده قرار بگیره یا صنایع موشکی ایران. بانک ها چه در آمریکا و چه بانک های اتحادیه اروپا همشون به نحوی متهم میشن که دارن این حرکت رو در واقع تسهیل میکنن برای دولت ایران، برای سپاه پاسداران، برای سازمان صنایع نظامی و صنایع هواپیمایی ایران و به تبع به همون دلیل هم اینها رو میشه تحریم کرد و فکر نمیکنم که این بانک صنعت و معدن با بقیه 21 بانک دیگه که تحریم شدن هیچ تفاوتی برای آمریکا و برای اتحادیه اروپا نمیکنه.
دیوید کوهن، کفیل معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات بانکی، گفته است جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های نامشروع مالی و انتقال غیرقانونی پول از بانکی به بانک دیگر عملکرد و شهرت بسزایی دارد. آقای کوهن دو هفته پیش به یک کمیته سنای آمریکا گفته بود که تعداد بیشتری از بانک‌های ایرانی در مسیر تحریم شدن هستند. گودرز اقتداری درباره این تحریم‌ها می‌گوید:
اینها دنبال این هستند که به هر شکلی که ممکنه اون حلقه و زنجیر رو در مورد بانک‌های ایران تنگ‌تر و تنگ‌تر بکنند. اگه از خود وزارت خزانه‌داری آمریکا هم بپرسید که دلیل تحریمش چیه، یه جواب بیشتر نداره. و اون جواب اینه که این بانک مبادلات اقتصادی صنایع هواپیمایی ایران و صنایع دفاعی ایران رو تسهیل میکنه.
پیش از بانک صنعت و معدن یک بانک دیگر ایرانی آلمانی موضوع بحث تحریم های آمریکا بود، بانک تجاری ایران و اروپا. به گفته مقام های آمریکایی این بانک تسهیلاتی برای انتقال میلیاردها دلار به بانک های ایرانی فراهم میکرد که در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند. ابتدا شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان خواستند مانع از اقدامات این بانک برای تأمین مالی برنامه اتمی ایران شود. پس از آن در اواخر بهمن ماه سال گذشته دولت آلمان اعلام کرد که فعالیت‌های بانک تجاری ایران و اروپا به شدت زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد. اما کمی بعدتر روزنامه زود دویچه سایتونگ گزارش داد که نمایندگان بریتانیا در اتحادیه اروپا مدارکی ارائه کردند که ثابت می‌کرد این بانک که گفته می‌شود بخشی از سهامش متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، باید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گیرد. با این حال پس از آن برخی رسانه‌ها گزارش دادند که بانک فدرال آلمان میلیاردها یورو پول نفتی را که هند از ایران خریده بود به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ واریز کرده است. به گفته رسانه‌ها این اقدام بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت خارجه آن کشور صورت گرفته بود. گودرز اقتداری درباره تاثیر تحریم‌های بانکی اینطور میگوید.
تاثیر مستقیمش این هستش که خب یا دولت ایران یه بانک دیگری پیدا میکنه که اونو فعال میکنه تو این حرکت. تا به حال با تمام این حرکت هزینه در واقع این عملیات برای دولت ایران به مراتب بالاتر از بار اوله که یه بانک تحریم شده بود. یعنی هر بانک دیگری که به این تحریم‌ها اضافه میشه، حجمی که اینها میتونن مبادلات ارزی به خارج بکنن محدودتر میشه.
تحریم‌های آمریکا علیه فعالیت‌های بانک‌های ایرانی که با پرونده هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ارتباط دارند، اضافه بر تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل در 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران وضع کرده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهدافی نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است.
برگردیم داخل ایران بعد از این گزارش مهتاب و سراغه بگیریم از موضوعی که این یکی دو هفته گذشته روزی نبوده خبری ازش نشنویم یا واکنش دربارش نخونیم. چالش سیاسی بین محمود احمدی نژاد و اطرافیانش از یه طرف و همینطور آیت الله علی خامنه‌ای و هوادارانش از طرف دیگه. ظاهراً حمله های حامیان آیت الله خامنه‌ای همچنان ادامه داره و احمدی نژاد نتونسته توی مصاحبه یک شنبه شبش دل اونا رو به دست بیاره. همکارم فرین عاصمی نگاهی داره به آخرین تحولات در این زمینه.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد روز سه‌شنبه در سخنانی یک بار دیگر به طور تلویحی به انتقاد از محمود احمدی نژاد پرداخته و گفته تنها گفتن اطاعت از ولی فقیه کافی نیست. در هفته‌های گذشته و پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بر سر وزیر اطلاعات، شماری از شخصیت‌های حامی آیت الله خامنه‌ای و حتی بعضی از فرماندهان عالی رتبه سپاه اطرافیان محمود احمدی نژاد را به کمک گرفتن از جنگیران و رمولان متهم کرده و حتی مقام‌های قضایی هم از بازداشت عده‌ای در این ارتباط خبر داده بودند. همچنین اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی با عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند و آنها را به تلاش برای مقابله با ولایت فقیه متهم می‌کنند. در همین زمینه محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم گفته است دعایه پیروی از خدا و امام زمان داشتن و نام امام زمان را دائم به زبان آوردن ملاک نیست، بلکه حمایت و پیروی از ولایت فقیه را مردم باید در عمل ببینند. از سوی دیگر مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بهترین مجازات به گفته او جریان انحرافی را منزوی کردن آن دانسته است تا به گفته او این جریان از چشم مردم بیفتد. او با فاسد و قدرت طلب خواندن جریان انحرافی گفته است این جریان از درون اصولگرایی بیرون آمد و از همان ابتدا با روحانیت، سپس مرجعیت و در نهایت با ولایت مشکل پیدا کرد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود در این باره اظهار داشته جریان انحرافی مدعی شده است که قصد دارد 150 نماینده مجلس آینده بفرستد تا بتواند ریاست جمهوری آینده را هم از آن خود کند. لذا خبرهایی از ائتلاف این گروه با جریان اصلاحات به گوش می‌رسد که نمونه آن در انتخابات هیئت رئیسه اتاق تهران دیده شده. هرچند برخی از نماینده نگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از جمله مصطفی کواکبیان اتهام ائتلاف با جریان انحرافی را رد کردند، اما چند روز پیش هم غلامرضا مصباحی مقدم یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس محمود احمدی نژاد را به راه اندازی غیر رسمی جریانی برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی متهم کرده بود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود با تکذیب این اتهام ها حتی از زمان برگزاری انتخابات پیشروی مجلس اظهار بی اطلاعی کرده است.
حالا دیگه باید بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه ایرانی از یک خواننده که شاید خیلی ها هنوز تو ذهنشون باشه صدا و اسم اون رو. عباس مهپویا اول تئاتری بوده ولی بعد با نواختن عود وارد موسیقی شده. مهپویا یکی از اولین کسایی بود که گیتار الکتریک رو به ایران آورد و با اون نوازندگی کرد. مهپویا سال 1371 در تهران فوت کرد، اما ما میخواییم ترانه آه رو از اون براتون پخش کنیم.
شرر دای من، همدم شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شب ها از من اشتیاقا، ای سین سوز ای راد جان ها، آه ای آتش این را. شمع وجودم سوزی، آتش دل افروزی، لبز سخن ها دودی، شعله جانی، سوز نهانی، عمر تو چون من کوتاه، ای سینه سوز ایراد جان کا، ای آتشین رو. از کوی یار من گذر کن، یک شب آخر در دل سنگش اثر کن، ای آتشین رو، ای آتشین رو. آه شرردای من، همدم شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها، از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان ها، ای آتشین رو.
اسم این ترانه که شنیدید آه بود و اسم خوانندش هم عباس مهپویا که آهنگسازش هم البته بود و حتما نامی آشناست برای خیلی از شما که صدای اون را از رادیو فردا میشنوید. حتما بارها و بارها درباره زندانی شدن یکی از بانفوذترین افراد در دنیا شنیدید، دبیرکل صندوق بین‌المللی پول. این موضوع در مورد این سازمان بسیار قوی و نیرومند اقتصادی چیزی هست که اون رو با یکی از تکان دهنده ترین رویدادها توی تاریخ 67 ساله خودش روبرو کرده. پیامدهای اقتصادی این رویداد موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست.
اقتصاد روز.
سلام و صبح بخیر به فریدون خاوند، امیدوارم که چهارشنبه خوبی رو در پیش داشته باشید آقای خاوند.
خیلی ممنون خانم اسدی، من به شما صبح بخیر میگم و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، حالا که مدیر کل صندوق بین‌المللی پول به اتهام اقدام به تجاوز توی آمریکا توی زندان هست، فکر میکنید که تحولات در زمینه مسائل اقتصادی بین‌المللی چه شرایطی پیدا میکنه و این خبر، این زندانی شدن چه تأثیری میذاره روی مسائل اقتصادی جهان؟
سقوط یک چنین شخصیتی، اون هم در این شرایط، به جرم تلاش برای تجاوز و ظاهر شدنش با دستبند در برابر میلیون ها بیننده، طبعا ضربه ای هست بر حیثیت صندوق بین‌المللی پول. از طرف دیگه این وضعیت زمانی پیش میاد که حساس ترین گفتگوهای بین‌المللی در جریان هست، از جمله برای حل بحران بدهی ها در منطقه یورو و همینطور گفتگوهایی که قرار هست در آینده نزدیک در مورد کمک به تونس و مصر بعد از انقلاب‌های اونها انجام بگیره. در این گفتگوها صندوق بین‌المللی پول نقشی معادل رهبر ارکستر بازی میکنه و نبودن استراسکان در صحنه به شدت احساس میشه.
آقای استراسکان مسلماً، یعنی میشه گفت به احتمال نزدیک به یقین، از رأس صندوق بین‌المللی پول کنار گذاشته میشه. شما اگه بخواید بررسی کنید کارنامه آقای کان رو، فکر میکنید که چه فعالیت‌های مثبتی از اون به جا مونده؟
دومینیک استراسکان به عنوان یکی از نمایندگان سوسیالیسم اروپایی و فرانسوی بر فضای روانی و همینطور بر عملکرد صندوق بین‌المللی پول تأثیر گذاشت و دست کم به گفته هوادارانش تلاش کرد جنبه‌های اجتماعی مورد علاقه جناح‌های چپ رو در کنار گرایش‌های سنتی صندوق برای اعمال سیاست‌های اقتصادی گاه سخت گیرانه مورد توجه قرار بده. نکته دیگه‌ای که او همیشه بر اون تأکید می‌کرد، متعادل کردن دستگاه مدیریت صندوق بین‌المللی پول بود به سود قدرت‌های نوظهور اقتصادی، برای اینکه اداره این نهاد به صورت انحصاری در اختیار قدرت‌های بزرگ اقتصادی نباشه. ولی متأسفانه رسوایی بزرگ اخلاقی که بر دوش استراسکان سنگینی می‌کنه به احتمال زیاد کارنامه مثبت فعالیت او رو تحت شعاع قرار میده، البته اگر جرمش ثابت بشه.
برای جانشینی آقای استراسکان چه کسایی شانس بیشتری دارن در صورتی که کنار گذاشته بشه؟
از سال 1944 که صندوق بین‌المللی پول به وجود اومد تا امروز، بر اساس یک قانون نانوشته مدیر کلهای این نهاد همیشه اروپایی بودند. این امکان وجود داره که برای اولین بار شخصیتی از کشورهای در حال توسعه و به خصوص قدرت‌های نوظهور در رأس صندوق قرار بگیرند. سه اسم بیشتر از همه مطرح هستند: کمال درویش وزیر اقتصاد سابق ترکیه، سینگ اهلاوولیا اقتصاددان هندی و همینطور تریور مانوئل وزیر دارایی سابق آفریقای جنوبی.
متشکرم از فریدون خاوند. تا یک صبحانه با خبر دیگه و بحث اقتصادی دیگه باتون خدافظی میکنم.
خداحافظ خانم اسدی.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 7:51 دقیقه به وقت ایران با یک گزارش ورزشی. بیشتر از 4 ماه از تصویب لایحه تأسیس وزارت ورزش و جوانها توی مجلس ایران میگذره، ولی هنوز از آغاز به کار این وزارتخونه خبری نیست و وزیری هم برای مدیریت شبت معرفی نشده. این مسئله دیروز باعث واکنش رئیس مجلس شد. علی لاریجانی به رؤسای سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هشدار داد که ادامه کارشون خلاف شرع و خلاف قانون اساسیه. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
رؤسای سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هر دو از معاونان رئیس جمهور به شمار می روند و سوی او منصوب و یا برکنار می شوند، ولی در مقابل مجلس پاسخگو نیستند. به عبارت دیگر، برای نمایندگان مجلس امکان طرح سوال از آنان وجود ندارد. لایحه تأسیس وزارت ورزش و جوانان روز 12 دی ماه 1389 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون دولت احمدی نژاد هیچ گونه اقدامی برای تأسیس این وزارتخانه انجام نداده و یک بار نیز اسفندیار رحیم بشایی رئیس دفتر احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس جمهوری مخالف تأسیس وزارت ورزش است و تشکیل این وزارتخانه را به صلاح کشور نمی داند. یک ماه پیش علی لاریجانی رئیس مجلس به دنبال عدم تأسیس وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای برای احمدی نژاد نوشت و به وی تذکراتی داد، ولی احمدی نژاد توجهی نکرد. 20 فروردین ماه آخرین مهلت دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود که هیچ خبری نشد و وزیری هم معرفی نگردید. روز گذشته رئیس مجلس در دیدار با معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی کشور طی سخنانی گفت: ما نمایندگان مجلس قسم خورده ایم خلاف قانون اساسی عمل نکنیم و از دولت هم همین توقع را داریم. لاریجانی در ادامه با لحنی هشدارگونه با اشاره به ضرورت تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: اکنون تصدی ریاست سازمان ملی جوانان و یا سازمان تربیت بدنی خلاف شرع و خلاف قانون اساسی است و ادامه این روند برای رؤسای این دو سازمان مشکل ساز خواهد شد و هرچه زودتر باید تکلیف این وزارتخانه روشن شود. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده هر گونه دخل و تصرف مالی و عزل و نصب در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان غیر قانونی و غیر شرعی است. محمود احمدی نژاد همچنان ساکت است و کوچکترین عکس العملی نشان نمی‌دهد.
وزارت ورزش و جوانان. این موضوعی بود که حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا در موردش برنامه تهیه کرده بود. اما حالا که در مورد ورزش شنیدیم، در مورد موسیقی هم بشنویم. صبحانه با خبر روز چهارشنبه رو هم ادامه میدیم با علی ناظمی و سلام میکنم بهت، صبحت بخیر.
صبحت بخیر آزاده، بهت سلام میکنم، چنینم به شنوندگان این برنامه سلام و صبح بخیر میگم.
چند روزیه که معمولا برنامه رو با جشنواره موسیقی نواحی شروع میکنیم، امروز هم فکر کنم بد نباشه که طبق معمول در مورد این جشنواره حرف بزنیم. امروز تموم میشه جشنواره نه؟
امروز مراسم اختتامیه‌شه، دیروز هم آخرین اجراها برگزار شد توی کرمان و تهران و در 5 مکان مختلف 10 کنسرت و 2 نشست پژوهشی برگزار شد. اما مراسم جالب‌تر حضور سید قدمیار حسینی نوازنده تنبور از کرمانشاه که 117 سال داره تو کارگاه تخصصی که معمولا در دانشگاه تهران برگزار میشد اجرا کرد و البته کنار اونم غلامعلی پورعطایی کهنه‌کار موسیقی خراسان اجرا کرده بود.
تو این خبرهایی که ما مدام در مورد جشنواره موسیقی نواحی میگیم، یه مقدار شاید غافل شدیم از آلبوم‌های تازه یا تازه‌های نشر موسیقی. در این مورد هم برای ما بگو که چه موارد جدیدی به چشمت خورده.
بهترین چیزی که به چشم خورده آلبوم جدیدی از مرتضی ساعدیه. این آلبوم رو نشر هرمس منتشر کرد. نشر هرمس ناشر موسیقی‌های فاخره و موسیقی‌هایی که در واقع این فرصت رو ندارن جای دیگه منتشر بشن. آهنگایی که مرتضی ساعدی برای فیلم‌های مختلف مستند و داستانی از جمله دو تا مستند برای خسرو سینایی ساخته بود توی این آلبوم جا داره. می‌تونیم به یه قسمتش گوش بدیم.
از ایران خارج بشیم و بیایم سراغ موسیقی در کشوری که تو در اون زندگی میکنی، بریتانیا. گویا موسیقی موهبت توی بریتانیا و البته در حالی که بریتانیا اقتصادش با بحران روبرو شده، از صنعت گردشگری موسیقی مثل اینکه درآمد خیلی زیادی تونسته به دست بیاره.
درست دارد، بریتانیا مرکز صنعت موسیقی به حساب میاد اما از جنبه هنری، اما امروز احساس میشه که مرکزی برای گردشگری موسیقی. فقط گردشگری موسیقی در سال گذشته 7.7 میلیون نفر رو به این کشور کشونده، 1.4 میلیون پوند که بیش از 2 میلیون دلاره برای این کشور پول ساخته تو این اقتصاد برش و 20,000 شغل تمام وقت رو ایجاد.
دیروز ملکه بریتانیا یک سفر تاریخی انجام داد و به ایرلند رفت و البته همزمان با این سفر یه سری اتفاقایی هم افتاد. بعضی از هنرمندا تونستن از این شرایط استفاده کنن و به ملکه به شدت بتازن، مثل مرد اول گروه سمیتس.
بله، مایستی یک آهنگساز پیشرو و خلاق و خیلی هم سرشناسه. این مرد 51 ساله برای مجله ایرلندی نوشت موجودیت ملکه بریتانیا رو در ضدیت با دموکراسی و آزادی بیان دونست و در واقع توی ادامه مطالبش خیلی بیشتر تاخته بود و گفته بود که آیا کسی میتونه دلیلی پیدا بکنه که تفاوتی بین ملکه یا با دیکتاتورهایی چون قذافی یا مبارک وجود داره. البته مایستی در تمام دوران کاری خودش تو اشعارش و ترانه هاش همیشه معتقد سیاست‌های سیاستمدارا بوده.
میخوای امروز توی صبحانه با خبر چی بشنویم؟ پیشنهاد موسیقی چیه؟
از آلبوم ملک مرده است گروه اسمیت انتخاب میکنم. اسم آهنگ از نوری در چشمان است. داستانگویی این چه تقلیدی از فیلم یاقی بدون دلیل به نقش جیمز دینه، مردی که زندگی خودش را ترک میکنه و به سفر میره. Take me out tonight.
because it's not my home, it's their home, and I'm welcome.